اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
فرانسه اعلام کرد اعضای 5 به علاوه 1 بر سر بروز شدن پیشنهاد هسته‌ای به تهران اختلاف نظر ندارند. چین به سومین قدرت اصلی صندوق بین المللی پول تبدیل می شود. و شمار کشته شدگان حملات روز جمعه در پاکستان به 70 تن رسید. ساعت 7 صبح در تهران، 4:30 در اینجا پراگ، شهر زیبایی که صدای ما رو از اون میشنوید. صبح شما بخیر همراهان همیشگی، فهیم خضری هستم و از اینکه با مجله بامدادی رادیو فردا در این اولین روز هفته همراه هستید سپاسگزارم. امروز شنبه 15 آبان ماه 6 نوامبر در تقویم میلادی است. در استودیو همکارم کیوان حسینی هم هست با خبرهای این ساعت. کیوان صبح بخیر، ما آماده ایم که بشنویم.
صبح شما بخیر و درود به شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر بروز شدن پیشنهاد هسته‌ای به ایران اختلاف نظری وجود ندارد. روز پنجشنبه روزنامه فرانسوی لومون گزارش داده بود که فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد هسته‌ای جدیدی که آمریکا تهیه کرده مخالفند. جزئیات این موضوع را در مجله بامدادی امروز خواهیم شنید. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول روز جمعه تصویب کرد که از این پس اهمیت رأی قدرت‌های اقتصادی نوظهور در این سازمان افزایش یابد و چین به سومین قدرت تصمیم گیرنده این صندوق بدل شود. دومینیک اشتراسکان رئیس صندوق بین المللی پول در یک کنفرانس خبری این تغییرات را ناشی از یک توافق تاریخی خواند که در سراسر عمر 65 ساله این صندوق سابقه نداشته است. با این تغییرات از این پس نظرات چین در صندوق بین المللی پول از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان بیشتر در تصمیم گیری ها تأثیر خواهد داشت. آمریکا و ژاپن کماکان جایگاه اول و دوم خود را از این نظر حفظ کردند. همچنین قدرت رأی کشورهای هند، برزیل و روسیه نیز از نظر میزان تأثیرگذاری به فهرست 10 قدرت اول اقتصادی جهان وارد می شود. شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در مسجدی در پیشاور به 67 تن رسید. این بمبگذاری در مسجدی رخ داد که عموماً محل رفت آمد رؤسای قبایل مخالف طالبان بوده است. چند ساعت پس از این انفجار مسجدی دیگر نیز با انفجار یک نارنجک آسیب دید که 3 کشته در پی داشت. خبر دیگر این که شعبه یمن گروه القاعده روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در اینترنت مسئولیت ارسال بسته‌های پستی حاوی مواد منفجره را به عهده گرفت. در این بیانیه آمده است که از این پس بسته‌های پستی بیشتری به همین شکل از سوی القاعده ارسال خواهد شد. گروه القاعده در شبه جزیره عربستان همچنین تهدید کرده که از این روش برای هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری نیز استفاده خواهد کرد. هفته گذشته 2 بسته پستی که در آنها بمب جاسازی شده بود در فرودگاه‌های در بریتانیا و امارات کشف شد که هر دو از یمن به مقصد آمریکا ارسال شده بودند. قدرت‌های جهانی در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه حمایت خود را از تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان اعلام کردند. این تحقیقات در هفته‌های اخیر با کارشکنی سازمان یافته گروه حزب الله لبنان روبرو شد. ژرار آرو سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت جلسه روز جمعه شورای امنیت نشان دهنده حمایت این شورا برای ادامه یافتن تحقیقات مستقل بوده است. همچنین در پی تنش‌های تازه روز جمعه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهوری و سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار کرد. و آخرین خبر این که آمریکا به سوریه هشدار داد که اگر دسترسی ویژه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را به تأسیسات مشکوک خود فراهم نکند با اقدام شورای حکام روبرو خواهد شد. در سال 2007 حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات دیرالزور در سوریه موجب شد تا آژانس خواستار بازرسی از باقی‌مانده این تأسیسات شود.
سپاسگزارم که ایوان حسینی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. خب ببینیم صبح امروز در مجله بامدادی رادیو فردا چه خبرها هست. باز هم طالبان، باز هم پاکستان و باز هم کشته و زخمی. مهمانی انگلیسی میزبان علی لاریجانی، میهمان جک استراو.
لاریجانی به فکر اینه که 2-3 سال آینده به عنوان کاندید ریاست جمهوری اسلامی باشه، بنابراین تو موقعیت او خصوصا جک استراو که الان کاری نیست او رو دعوت بکنن، نظر لاریجانی دستیابی به نوعی پرستیژ.
و تنها صداست که میماند، دومین سالگرد در گذشته خاطر پروانه. اینها و بیش از اینها را اگر همچنان با ما همراهی کنید در مجله بامدادی با شما شریک خواهیم شد. مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 7:05 هست در تهران، حدود 8:30 در پاکستان، جایی که مجله بامدادی رو از اونجا شروع خواهیم کرد. پاکستان دیروز هم شاهد حملات گروه تندروی طالبان بوده که به زیارتگاه‌های مذهبی این کشور حمله کردند. دو بمب در پاکستان در پیشاور و منطقه دیگری در شمال غربی این کشور منفجر شده و نزدیک به 70 نفر کشته شدند. همکارم مرتاد میردامادی نگاهی داره به آخرین وضعیت پاکستان در جریان این بمبگذاری و پس از اون.
زمان ظهر جمعه، مکان خروجی مسجد محل برگزاری نماز جمعه، زمان و مکانی مناسب برای وارد آوردن بیشترین تلفات انسانی. بدین گونه بود که گروه طالبان در ناحیه دره خیلادم در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان و در مجاورت منطقه قبایلی آن کشور آخرین عملیات انتحاری خود را به مورد اجرا گذاشت. شاهد اولا، یک مقام محلی، در توصیف این واقعه به شبکه خبری پاکستان گفت نوجوان بمبگذار در نزدیکی خروجی مسجد چاشنی جلیقه انفجاری خود را می کشد و انفجار حاصل دست کم 65 کشته و 80 زخمی بر جای می گذارد. پلیس پاکستان می گوید که در این منطقه گروهی به نام کمیته صلح شکل گرفته که مخالف حرکت‌های افراطی مانند فعالیت‌های گروه طالبان بوده و از دولت مرکزی حمایت می‌کند. طالبان پاکستان بارها اعضای این کمیته و ریش سفیدان روستاها و مناطق مختلف این ناحیه را تهدید کرده بود که در صورت پشتیبانی از عملیات ارتش علیه این گروه انتقام سختی از آنها خواهد گرفت. شبکه خبری اکسپرس نیوز پاکستان همچنین گزارش داد در انفجاری دیگر که عصر جمعه در مسجدی در شهر پیشاور رخ داد، دست کم 4 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. پلیس پاکستان طالبان آن کشور را مسئول این انفجار قلمداد می‌کند. افتخار حسین، رئیس اطلاعات ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، میگوید
افغانستان میں جو ہے وہ ہمارا بس نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سپر پاور
طالبان از بین نمی رود تا زمانی که آمریکا، پاکستان و افغانستان یکدیگر را در اطلاعات خود در مورد فعالیت های این گروه سهیم کنند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت شبه نظامیان طالبان برای هیچ دین و مذهبی احترام قائل نیستند. گروه طالبان به گفته وی تنها عقاید تعصب‌آمیز و خودخواهانه خود را دنبال می کنند.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. اما بازگردیم به مسائل ایران. در تهران علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اقدامی که واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته، از جک استراف، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، دعوت کرده که در رأس هیئتی به ایران سفر بکنه. این اقدام واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی رو به دنبال داشته، از جمله یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آقای لاریجانی، رو متهم کرده به خیانت به جمهوری اسلامی. گزارشی بشنویم در همین زمینه، گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی است که بشنویم.
باز هم مسئله‌ای به نام انگلیس و باز هم نام یکی از برادران لاریجانی، اما این بار نه محمد جواد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مسئله ساز شده است. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید آقای لاریجانی باید پاسخگو باشد و برای کارش دلیل بیاورد. منظور این نماینده ی هوادار محمود احمدی نژاد، دعوت رسمی از گروه پارلمانی انگلیس است که قرار است به ریاست جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس، وارد تهران شود. جک استرا اینک نماینده مجلس عوام و رئیس مشترک گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس است. محمود احمدی بیغش میگوید خیانت‌های جک استرا به جمهوری اسلامی بر همگان واضح و مبرهن است و فراموش شدنی نیست. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه‌های آمریکا و دیپلمات پیشین در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران:
لاریجانی به فکر اینه که مثلا 2-3 سال آینده به عنوان کاندید ریاست جمهوری اسلامی باشه. بنابراین تو موقعیت او، خصوصا جک استرا که الان کاری نیست، او رو دعوت بکنن نظر لاریجانی دستیابی به نوعی پرستیژ بین‌المللیه که یه چهره نسبتا متعادلتر و انعطاف پذیرتری به بخشی از اروپا از خودش نشون بده. این برنامه حساب شده او برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش وسیله میشه برای یاران احمدی نژاد که او رو متهم بکنن به اینکه داره در برابر دشمن ضعف نشون میده.
منظور نماینده منتقد علی لاریجانی بیانیه سعدآباد است که در میانه های دوره دوم دولت محمد خاتمی بین ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان به امضا رسید و جک استرا در کنار همتایان اروپاییش یکی از امضا کنندگان این بیانیه بود. بر پایه آن توافق جمهوری اسلامی ایران پذیرفت برای ایجاد اعتماد به طور موقت فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. اگرچه آیت الله علی خامنه ای همان روزها این اقدام را تایید کرد و گفت حرکت اخیر یک کار سیاسی، دیپلماتیک و یک گفتگو و قرارداد بود و هیچ تسلیمی هم در آن وجود نداشت، اما مخالفان دولت اصلاحات دست از انتقاد نکشیدند و یکی از انتقاد کنندگان شخص علی لاریجانی بود که خود این روزها هدف حمله قرار گرفته.
برداشت یه عده مثل ماها این بود که این در واقع نوید یه قالیچه‌ای داره میده که ما روش بشینیم، یه هیچ وقت قصد بافتنش وجود نداره.
حالا محمود احمدی بیغش نه تنها علی لاریجانی را به باد انتقاد گرفته است که میگوید جک استرا اگر بخواهد در جایگاه نماینده فعلی مجلس به ایران سفر کند باید از کردار گذشته خود عذرخواهی کند. منصور فرهنگ:
متهم کردن یکدیگر به انعطاف پذیر بودن و یا به طور کلی مصلحت اندیش بودن در برابر خارجی یکی از ابزاری بوده که رقیبان سیاسی در ایران سعی میکردن به اعتبار همدیگه لطمه بزنن. آقای لاریجانی رقیب احمدی نژاده، فردا میتونه آقای لاریجانی یه چیزی راجع به احمدی نژاد پیدا بکنه. ما آزادی مطبوعات در اون موقع احمدی نژاد به طور مسلم تحت تاثیر فشار غرب و در این رابطه که این راهی است برای نسبتاً بهبود رابطه با انگلستان و از این طریق شاید جدایی بین تا حدودی بین انگلستان و آمریکا، این اقدام کرد. یعنی مفاز اینها پر از تضاد و تناقضه.
اگرچه محمود احمدی نژاد هم گاه و بیگاه از سوی منتقدانش متهم است که پس از التیماتوم نخست وزیر انگلیس و تعیین ضرب العجل 48 ساعته 15 ملوان انگلیسی را آزاد کرده است، اما باید منتظر ماند و دید که ماجرای تازه به کجا می کشد و انتقادها از علی لاریجانی نیز فروکش خواهد کرد یا در روزهای آینده فزونی خواهد گرفت.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت 7:13 است در تهران. اگر تازه به ما پیوستید به شما صبح خیر میگم. اما در خبرهای چند روز گذشته حتما شنیدید که روزنامه فرانسوی لوموند مطلبی منتشر کرده و در آن از اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران خبر داده. اما حالا وزارت امور خارجه فرانسه توضیحاتی را منتشر کرده و اعلام کرده که اختلاف نظری بر سر بروز شدن پیشنهادات در کار نیست. حالا اینکه بر سر چه اختلاف وجود داره موضوع گزارش کیوان حسینی است که میشنویم.
ماجرای پیشنهاد هسته‌ای تازه به ایران بیشتر از آن که به خاطر اظهار نظرهای رسمی به رسانه‌ها کشیده شود، با گزارش‌های روزنامه‌های مطرح جهان خبرساز شده است. اول روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز خبر داد که اساساً آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حال تهیه این پیشنهاد تازه هستند. بر اساس آن گزارش، میزان اورانیوم کمتر غنی شده‌ای که ایران باید به خاطر آشتی‌کنان احتمالی با گروه 5 به علاوه 1 به روسیه بفرستد، در پیشنهاد تازه افزایش یافته است. حالا بماند که مقام‌های ایرانی رسماً اعلام کردند که هنوز هیچ پیشنهاد جدیدی به دستشان نرسیده، اما روزنامه فرانسوی لوموند روز پنجشنبه با گزارشی دیگر داستان را اندکی پیچیده‌تر کرد. لوموند نوشت که پیشنهاد تازه در حال تهیه است، اما برخلاف آنچه نیویورک تایمز نوشته بود، مدعی شد که فرانسه و بریتانیا اصلاً در جریان مکاتبات اولیه برای تهیه این پیشنهاد نبودند. و به نوشته لوموند اتفاقاً این دو متحد اروپایی آمریکا از این موضوع شاکی هم شدند. و نکته مهم بعدی در گزارش لوموند این بود که نوشته بود در پیشنهاد تازه قرار است از ایران بخواهند که علاوه بر 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده برای راکتور تهران، 2000 کیلوگرم هم برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر به روسیه بفرستد. بر طبق این پیشنهاد این محموله ها از روسیه به فرانسه می رود و بعد فرانسه آنها را بیشتر غنی می کند و دوباره به ایران تحویل می دهد. لومون نوشت که فرانسه و بریتانیا با این بخش که برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر هم وارد این معامله شوند مخالفند. و حالا در آخرین تحول وزارت امور خارجه فرانسه میگوید که بر سر بروز شدن پیشنهاد اختلاف نظری میان اعضای پنج به علاوه یک وجود ندارد. همزمان در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به جزئیات اختلاف نظری که لومون نوشته بود نشده است. ضمن اینکه آمریکایی‌ها هم نه این گزارش را تایید کردند و نه تکذیب. فعلا از وزارت امور خارجه بریتانیا هم خبری نیست. ایران سال گذشته پیشنهاد مشابهی که در آن تهران باید فقط 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده را به خارج از کشور می‌فرستاد رد کرد. حالا اینکه پیشنهاد تازه دقیقاً چیست و واکنش ایران با آن چه خواهد بود سوالاتی است که پاسخشان به زودی معلوم می‌شود. مذاکرات ایران و شش کشور آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان در دو هفته آینده در شهر وین برگزار می‌شود و روشن خواهد شد که ایران از پافشاری بر سر غنی‌سازی دست می‌کشد یا با رد دوباره پیشنهادات خود را برای واکنش‌های بعدی قدرت‌های جهان آماده می‌کند.
خب گزارش همکارم کیوان حسینی رو شنیدید. اما فاصله بگیریم از پرونده هسته ایران و به سراغ یکی از موضوعات همچنان خبرساز دیگر بریم. انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران که با واکنش‌های زیادی در طول هفته گذشته روبرو بود. جمع دیگری از اعضای هیئت علمی دانشگاه هم در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار اصلاح روند موجود شدند تا اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران بتونه با حفظ هویت به فعالیت خودش ادامه بده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی در همین زمینه.
حدود 90 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه خود نوشتند دانشگاه علوم پزشکی ایران بالاترین میزان رشد پژوهشی در دو سال اخیر را داشته است و افزودند این دانشگاه صاحب بخشی از هویت علمی، فرهنگی و بهداشتی درمانی ایران زمین است. به نوشته وبسایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این گروه از اعضای دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشتند انحلال این دانشگاه نسنجیده و بدون مشورت با صاحب نظران و ذینفعان و پنهان از مسئولان و اعضای هیئت علمی و حتی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی صورت گرفته است. در نامه به محمود احمدی نژاد گفته شده است که اعلام ناگهانی خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و اشغال آن در بامداد روز شنبه و استدلال‌های مطرح شده برای توجیه اقدامات نشان دهنده وجود نوعی عجله و احساس نگرانی از واکنش‌های احتمالی و ابراز مخالفت دلسوزان بوده است. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران و ابلاغیه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. اما اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران استدلال‌هایی از این دست را غیر مرتبط و حتی متضاد خواندند که به گفته آنان توجیه کننده این تصمیم نیست. نویسندگان نامه به محمود احمدی نژاد روش انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را غیر اخلاقی و توهین‌آمیز دانستند که بدون در نظر گرفتن آثار سوی روانی این اقدام بر مجموعه خودم و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. حدود 90 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نامه خاطر نشان کردند که رفتارهای مانند انحلال این دانشگاه باعث شکل‌گیری احساس بی‌ثباتی و ناامنی شغلی در سطح تمامی مراکز علمی و دانشگاهی می‌شود. پیشتر شماری از کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه با ارسال نامه‌ای به دفتر رئیس جمهور از وی درباره انحلال این دانشگاه توضیح خواسته بودند و کمیسیون آموزش مجلس نیز به وزارت بهداشت برای لغو دستور انحلال این دانشگاه یک هفته مهلت داده بود. تا کنون گزارشی در مورد پاسخ رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این نامه‌ها و مهلت منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به انحلال آن اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌ها، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از اعتراض دانشجویان حمایت کرده است.
بسیار خوب، در تهران ساعت 7:19 هست. صبح شنبه رو در کنار شما آغاز کردیم. در اینجا فرصت مختصری هم هست تا تعدادی از پیام ها و نظرهای شما رو بشنویم که همکارانم از قبل آماده پخش کردند.
خواستم بگم احمدی نژاد، این تمام عدالت چطور شد؟
مردم ایران توی گرداب دولت مردان و توی باطلاق دولت مردان ایران گیر افتادن و تا حد گردن گرفتار شدن. داریم خفه میشیم و این بمونه که رویاها و آرزوهای ملت ایران خیلی وقت بر باد رفته.
ای خواستم و تو بگم که این قد بدگویی ایران و دولت دهم نکنی تو. ایما قوم لور و داشتن همچین دولتی و همچین ملتی و همچین رهبری محلی افتخاری کنیم.
زندانی های ما که همین وکیلا و آقایون دانشجو و سیاستمدارا و اینا نیستن. ما تمام ایرانی ها زندانی هستیم. مندا ادهی در اون سلولا زندگی می کنیم. ما بلیم تو بیابونا و اینا هممون زندانیم. ما یکی دوتا هستیم. 50 میلیون ملت ایران زندانی هستیم. 10 میلیون هم که دستن در کارن و بسیجن و پاسدارن و آخون. اونا در رفان و ما همه در زندانیم. اگه دلسوزی میکنن کشورهای خارجی برای همه ملت بکنن.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، گرانی داد میزنه برای رفتن شما. همه چیز گران شده. با این یارانه ها، با این شکلات ها که شما در دست یک ملت میدی، ملت میفهمه.
سلام، من اسی هستم. خواستم بگم ما بی شماریم.
همه دنیا مخصوصا سران امورشون دلشون واسه این زن بدبخت خانم آشتیانی اینجوری کباب اون میسوزه که حتی دارن که التماس میکنن، هی پیغام میفرستن. چطور ممکنه زنی که 8-9 سال زندانی کشته، این همه شلاق خورده، مورد رحم و مروت اسلامی انسانی شما قرار نگیره؟ تا چه حد میخواین بی آب روی رو به خودتون بخرین؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
خب تنفسی هم بکنیم با رفتن به دنیای زیبای هنر. امروز 15 آبان ماه دومین سالگرد درگذشت خاطره پروانه است، یکی از صداهای ماندگار در موسیقی ایرانی که 2 سال پیش در 79 سالگی درگذشت. یادی میکنیم از خانم خاطره پروانه در گزارش همکارم شهرام میریان.
خاطره پروانه در سال 1308 خورشیدی در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان شاپور تهران در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. نام اصلیش اقدس و نام خانوادگیش خاوری بود. پدر به خیاطی اشتغال داشت و مادر پروانه از خواننده های سرشناس اواخر دوره قاجاریه بود. اقدس خاوری زمانی که تنها 4 سال داشت مادرش پروانه را از دست داد و بعدها که وارد دنیای خوانندگی و موسیقی شد نام هنری خاطره پروانه را برای خود برگزید. 28 سال داشت که برای خواندن یک مثنوی گزارش به اداره هنرهای زیبای آن زمان افتاد و در آنجا با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد. این آشنایی گرایش خاطره پروانه را به موسیقی آوازی پررنگ کرد و سپس نزد دیگر استادان از جمله عبدالله دوامی به فراگیری ردیف موسیقی سنتی پرداخت و با دستی پر همکاری خود را با حسین دهلوی و فرامرز پایور، دو آهنگساز پیشکسوت، آغاز و دنبال کرد. مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان درباره هنر زنده یاد خاطره پروانه چون این تصویری به دست می‌دهد.
هنر خاطره پروانه رو من که نسل بعد از او هستم در این میبینم که مسلماً صدای خیلی زنانه قوی و یک حزنی در صدا هست. چیز دیگه که توجه منو جلب میکنه نوع تحریرهای ایشونه. خاطره پروانه با اساتید زیادی هم کار کردم، ولی مجموعه ای که این گروه توش کار میکردن در اون زمان که بهش موقع میگفتن اداره فرهنگ و هنر، نگاهی که اون وقت به این نوع موسیقی بود، اون نگاه من بهش میگم نگاه مجلسی محفلی به موسیقی بود، نه اینکه منفی، بلکه اصولا این نگاه بود. و چقدر خوبه که خاطره پروانه موفق شد که خودش رو در واقع به عرصه بنشونه.
کجایی عشق من وقتی بهاره، کنار هر گلی مشواره، دلم بی خار غم شادی نداره، چنانه از غریبی داره.
خاطره پروانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی از خوانندگان سرشناس وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون آن زمان بود. پس از انقلاب اما به خاطر ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، خاطره پروانه هم مانند بسیاری از خوانندگان هم جنس خود به انزوای ناخواسته رانده شد و سرانجام در 15 آبان ماه سال 87 خورشیدی از این دنیا رفت.
از این همه غم دل شکسته شدم، رنگ سبز بهار باورم نمیشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در تهران ساعت 7:26 صبح است و شما همراه هستید با مجله بامدادی رادیو فردا. زمان مناسبی است که سری هم بزنیم به جهان ورزش. همکارم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر نفت تهران مکان دوم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را در اختیار گرفت. هفته 14 لیگ برتر با 4 مسابقه پایان یافت. راه‌آهن با پیروزی 3 استیلازین بحران زده را پشت سر گذاشت. مس کرمان در کلت 4-2 سایپا را شکست داد. شاهین بوشهر 1-1 مقابل شهرداری تبریز مساوی کرد و پرسپولیس 3-1 از سد نفت تهران در ورزشگاه آزادی گذشت. پرسپولیس با این پیروزی با 27 امتیاز در رده دوم جدول لیگ برتر جای گرفت، در فاصله 1 امتیازی ذوب‌آهن پیشاهنگ مسابقات. علی دایی با وجود پیروزی پرسپولیس مقابل راه آهن، داور مسابقه را مورد انتقاد قرار داد و قضاوت او را فاجعه خواند.
فاجعه بود داوری که امروز صورت گرفت و راحت میتونست دوباره ما رو از حق مسلممون دور کنه.
داوری مسابقه پرسپولیس با نفت تهران را محمود رفیعی عهده‌دار بود. در حال حاضر بعد از تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس، تیم‌های استقلال و سپاهان به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. البته سپاهان با 1 بازی کمتر. مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 هفته 11 خود را دیشب با 1 مسابقه آغاز کرد که تای آن شالکه در زمین خود 3-0 تیم سان پائولی را شکست داد. 2 گل از 3 گل شالکه توسط راول، بازیکن معروف اسپانیایی شالکه زده شد.
Raul still there. Raul, and he's done it. Goal number 2 for him. A home victory for Schalke this year.
تیم شالکه با وجود این پیروزی از رده 15 جدول بالاتر نیامد. سان پائولی 13 است. تیم شماره 1 آلمان بروسیا دورتموند فردا در هانوفر بازی دارد که 6 است. ماینز تیم دوم جدول هم امروز به فرایبورگ می‌رود. فرایبورگ در مکان 10 است. در سوئیس مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری شهر بال بازیکنان مرحله نیمه نهایی خود را شناخت. روژه فدرر سوئیسی رادک استپانک از جمهوری چک را شکست داد و جوکوویچ سرب با پیروزی بر رابین هاس از هلند به نیمه نهایی رسیدند. به این ترتیب امروز در نیمه نهایی جوکوویچ مقابل هموطنش ویکتور ترویسکی بازی می‌کند و فدرر اندی رادیک آمریکایی را پیش روی دارد. و زمانگیری مقدماتی اتومبیل‌رانی فرمول 1 که جایزه بزرگ در پیست ساوپولو برزیل برگزار شد و سباستیان فتل آلمانی بهترین زمان را کسب کرد. مرحله نهایی زمانگیری از اتومبیل رانان فرمول 1 امروز برگزار می شود تا چگونگی قرار گرفتن آنان در خط شروع مسابقه فردا مشخص شود. فرناندو آلونسو از اسپانیا و مارک وبر استرالیایی بخت‌های شماره 1 و 2 فتح جایزه بزرگ امسال به شمار می‌روند.
با خبرهای ورزشی امروز مجله بامدادی رادیو فردا هم به پایان میرسه. از اینکه ما رو میشنوید سپاسگزارم. اول هفته است، امیدوارم تا پایان هفته روزهای خوبی پیش رو داشته باشید و ایستگاه رادیویی رادیو فردا رو هم فراموش نکنید.